بین‌المللی برای برقراری آتش بس بین باکو و ایروان تا کنون 3 بار به بن‌بست انجامیده است. بنابر گزارش‌ها، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه در جریان سفر هفته گذشته خود به مسکو این طرح را ارائه داده است. هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 1000 تن از زمان آغاز این جنگ بر سر قره‌باغ تا کنون کشته شدند. بیش از 1 ماه است که این درگیری‌ها آغاز شدند. این منطقه به طور قانونی بخشی از خاک آذربایجان است، اما این منطقه با اکثریت ارمنی تحت کنترل ارمنستان است. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حضور پیکارجویان خاورمیانه و همچنین مداخله خارجی در درگیری میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان ابراز نگرانی کرده است. نبرد اخیر یکی از شدیدترین درگیری‌ها در این منطقه در 25 سال گذشته است.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. از طریق تلفن مهمانانی به این برنامه ما پیوستند در آمریکا، رسول نفیسی و علیرضا کیانی، و همچنین در اروپا رضا تقی‌زاده از بریتانیا و رضا علیجانی در فرانسه همراه ما شدند. از آمریکا اگر اجازه بدید شروع بکنیم و با آقای نفیسی. سپاسگزارم که در این ساعت پاسی از نیمه شب گذشته در جایی که شما هستید آقای نفیسی. میخوام ازتون خواهش کنم ابتدا به ما بگید که شما چگونه به استقبال این روز مهم انتخابات در ایالات متحده آمریکا رفتید؟
خیلی متشکرم. من آمار رو که نگاه می کردم، به خصوص آمار که نظرسنجی این ایالات بسیار کلیدی رو، قانع شده بودم که یک مقدار زیادی آقای بایدن جلو خواهد بود و باز این رو با بسیار شرط و شروط می گفتم، به خاطر اینکه آقای ترامپ دفعه پیشم ثابت کرد که در واقع پیروزی که هیچ انتظار نداشت به دست آورد و یک جمعیت به اصطلاح خاموشی هستن که آقای ترامپ با اینها به نحوی ارتباط برقرار میکنه و اینها در هیچ نظرسنجی به نظر میاد که نمیان. و حتی یک موضوع دیگه هم این است که ما بعد از انتخابات سال 2016 متوجه شدیم که یک رقم عمده ای از افرادی که به ترامپ رای دادن در نظرسنجی ها نگفته بودن که به ترامپ رای دادن، به خاطر اینکه یک مقداری علاوز اخلاقی با ترامپ فاصله داشتن، ولی نگفته بودن که رای میدن و بعدا معلوم شد که اینا طرفداران ترامپ بودن. بنابراین حقیقت رو بگم، بنده منتظر بودم که بایدن جلو بیفته، ولی دوباره همین که گفتم این شک و تردید رو هم داشتم که دوباره اون جمعیتی که دفعه پیش به کمک ترامپ اومد این دفعه هم بیاد، و به نظرم میرسه که این موج در واقع شروع شده و شاید اون تصوری که این پولسترها، این کسانی که به اصطلاح
نظرسنجی ها رو انجام میدن،
اینها به نظر من هست که دوباره دچار همین مشکل شده باشن. و خیلی جالبه که بگم که یکی از این نظرسنج های بزرگ امریکا در تلویزیون گفت که اگر این دفعه ترامپ ببره، من باید از شغل خودم استعفا بدم، چون دیگه نمیفهمم در آمریکا چی داره.
آقای نفیسی، سوال همینجاست، چگونه است که 4 سال میگذره، در طول 4 سال ما بارها و بارها درباره موضوع نظرسنجی میشنویم، درباره اشتباهاتش میشنویم، درباره خطا میشنویم. میدونیم که البته نظرسنجی کلن پدیده است که همیشه یک جایی از خطا رو باید درش در نظر گرفت، اما چگونه است که این گونه پیش میره که باز ما 4 سال بعد ممکنه، هنوز چی مشخص نیست، اما ممکنه که با پدیده مشابهی مانند 4 سال پیش مواجه شده باشیم؟
اجازه بدید من اینو عرض کنم که شاید ما نوع نظرسنجی هایی که در آمریکا میکنیم از واقعیت اجتماعی یه مقدار عقب افتاده شد. منظورم این است که ببینید نظرسنجی ها از طریق تلفن های خطدار انجام میشه، نه تلفن های سلفون که امروز همه دارن. تلفن های خطدار تلفن هایی هستن که یک تعداد محدودی دیگه امروز آدم ها دارن و از اون گذشته به خاطر این همه پیام های تجاری که فرستاده میشه اکثر مردم حتی گوشی رو بر نمی دارن. واقعیت اینه. این یه مشکل اساسی. مشکل اساسی دیگه این است که یک جمعیت بزرگی از آمریکایی‌ها مثلا سیاه‌پوستا اصلا به تلفن ها جواب نمیدن و نظر خودشون نمیگن. یک مشکل دیگه این است که در تمام این مدتی که این نظرسنجی ها انجام میشه در واقع مردمانی هستن که نظر خودشون رو محفوظ میدارن ولی به لحاظ جو موجود اظهار نظر میکنن، یعنی مثل اینکه نمیخوان که نظر واقعیشون رو بگن، با توجه به جو موجود نظر خودشون رو میگن. این است که نظرسنجی ها شاید یک مقداری از واقعیت اجتماعی عقب افتاده، به خصوص با توجه به اینکه مسائل بسیار جدیدی وارد شده مثل این از طریق شبکه‌های اجتماعی غیرزالک و از طریق شبکه‌های اجتماعی مثلی که به حد کافی این پولسترها این نظرسنج‌ها استفاده نکردن یا اگر استفاده کردن در واقع یک مقداری این واقعیت پیچیده جامعه امریکا که الان یک مقدار زیادی دچار تمایلات ملی‌گرایی شدید و دفاعی شدید هست شاید این رو خوب نتونسته باشن منعکس بکنن.
بله، البته آقای نفیسی اشاره کردید به عمل کرده گروهی از آمریکایی ها، شما به سیاه‌پوستان اشاره کردید، من آماری ندارم اینجا که تایید بکنم اینکه چگونه رفتار میکنن، رفتار انتخاباتیشون یا رفتارشون در زمینه نظرسنجی ها چگونه است. باز میگردیم به شما آقای نفیسی. میخواستم با آقای کیانی که در قلب تحولات در واشنگتن دی سی هستن هم صحبت بکنم. آقای کیانی سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید. میخوام ببینم که شما امشب رو که البته ساعت اولیه بامداد شما هم هست چگونه پشت سر گذاشتید و چگونه دیدید تا اینجا این رقابت تنگاتنگ رو؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و مهمانان برنامه. واقعیتش من با خیلی از حرفای آقای نفیسی در مورد مسئله نظرسنجی ها موافقم و واقعا نمیشه پیشبینی کرد، ولی یه نکته رو میخوام عرض کنم که اتفاقا آقای ترامپ در بین افریکن امریکن های امریکا یا حالا سیاهان در واقع محبوب ترین سیاست مدار ریپابلیکن هست تا به الان در طول تاریخ در واقع سیاست مدار ریپابلیکن بر اساس همین نظرسنجی ها و در واقع نظرسنجی هایی که اکثرا گرایش ضد ترامپی دارن،
صحبتی که البته خود آقای ترامپ میکنن در این زمینه که معتقدن در طول دوران 4 ساله ریاست جمهوریشون این اتفاق افتاده و این محبوبیت رو دارن. بفرمایید.
خب بله، این به خاطر یه سری دلایلی هم داره. اصلاحات قضایی که صورت آقای ترامپ صورت داده و اون اصلاحات قضایی در واقع عملا به نفع سیاهان تموم شده. فقط هم سیاهان نیستن، در بین لاتین تبارها هم در واقع آقای ترامپ تا حد محبوبیت قابل توجهی دارن و این رو در نظر بگیرید که در طول این چند سال مینستریم و رسانه‌های جریان هستی همیشه سعی کردن آقای ترامپ رو یک نژادپرست معرفی کنن و این واقعا حالا فارغ از این که ما عملا از سیاست‌های آقای ترامپ خوشمون بیاد یا نیاد، این یک پدیده بسیار جالب توجهی در متن جریان سیاست در آمریکاست و آقای نفیسی بهتر از من میدونن چون خیلی سال هست که در واقع اینجا هستن. این واقعا یه پدیده غریبیه که چگونه میشه یک آدمی خارج از استبلیشمنت آمریکا، خارج از سازوکار مرسوم سیاسی در آمریکا چنین بیاد و در واقع متن وقایع رو به هم بزنه. من با اون حرفم بسیار موافقم. شما خیلی ها به دلیل اینکه سوشال مدیا، خودتون تو صحبت اولی اشاره کردید، توییتر، فیسبوک عملا در کنار آقای بایدن قرار دارن و این رو عملا نشون دادن، یعنی بدون هیچ گونه حالا تعارفی ثابت کردن که در کنار آقای بایدن قرار دارن. رسانه‌های بزرگ که در اختیار دموکرات هاست عملا در کنار آقای بایدن قرار دارن، ولی شما می‌بینید که باز هم در واقع جهت ترامپ رأی قابل ترجیح داره.
فکر میکنید چرا آقای کیانی این اتفاق میفته؟ مثلا در مورد شبکه های اجتماعی و رسانه ها که صحبت میکنید، البته این رو هم باید بگیم که آقای ترامپ با ده ها میلیون دنبال کننده در توییتر فضایی رو برای خودش ایجاد کرده که میتونه صحبت بکنه. فکر میکنید که چرا به نظر شما با این توصیفی که شما میکنید و نزدیک بودن رسانه، شبکه های اجتماعی به یک طیف، آقای ترامپ همچنان میتونه شاید پیروز این انتخابات بشه؟
بذارید من به جواب به سوال شما. ببینید اولا که اینو بگم که اگه اصلا پاسخ به این سوال اصلا آسون نیست، چون اتفاقا خیلی بحث داره میشه که اساسا پدیده ترامپ رو بررسی کنن، امثال ترامپ، نمونه های شبیه ترامپ در دنیا که مثلا شما یه نمونه شما مثلا در برزیل میبینید. خب این یه بحثه، ولی من حالا به عنوان یک نمونه موردی کوچیک اگه بخوام اشاره کنم که اساسا بحث سیاهان و ترامپ. ترامپ 4 سال پیش یک حرف خیلی مشهوری داشت و برگشت به سیاهان گفتش که دموکرات ها، کسایی که این همه در واقع شما به اینها رأی دادید، اینا برای شما چیکار کردن؟ و خب این حرفی بود که در بین سیاه خریدار پیدا کرد و انگار اینا رو بیدار کرد. خب البته سیاهان هنوز هم در واقع رأیشون خیلی به سمت دموکرات هاست،
هنوز هم مشخص نیست، به خاطر اینکه آقای کیانی ما هنوز نمیدونیم که رأی قطعی بله، سیاه‌پوستان بله، در ایالت های حساس چگونه بوده.
کاملا نه، فقط میخوام این رو عرض کنم که آقای ترامپ یک فردی خارج از سازوکار مرسوم سیاسی در آمریکاست و این سیاست متعارف که خیلی ها رو دل زده کرده بود خریدار پیدا کرد. ولی من قبول دارم به دلیل جذب سنگین مینستری و رسانه‌های جریان اصلی و سوشال مدیا، خیلی ها عملا به اصطلاح شای ووتر هستن و خجالت میکشن، شرمسار هستن از اینکه بگن رأیش ترامپ، ولی در واقع موقع رأی دادن عملا به ترامپ رأی دادن و این هست که نظر سنجی ها به اشتباه میافتن و عملا خودشون در واقع گیج میشن سر این مسئله.
گزارش های متعددی هم بود آقای کیانی در طول شبی که پشت سر گذاشتیم درباره رأی دهندگانی که پای صندوق در روز سوم نوامبر در نهایت تصمیم گرفتند که رأیشون رو برای کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری به صندوق بریزند، آرایی که حالا ما منتظریم تا لحظه به لحظه و ساعت به ساعت که پیش میریم ببینیم که نتیجه‌اش چگونه خواهد بود. کمی از آمریکا میخوایم فاصله بگیریم. این سوی اقیانوس رضا تقی‌زاده در بریتانیا همراه ما هستند. آقای تقی‌زاده، همراه شما بودیم در برنامه صبحانه با خبر، هم میخوام ادامه بدیم صحبتی که داشتیم میکردیم، خصوصا این صحبت که امروز در ساعت الان 9:57 بامداد در ایران هست. این شکل از رقابت تنگاتنگ، احتمال پیروزی هر کدام از کاندیداها در تهران چگونه دیده میشه؟
تفاوتی که بین خواسته های مردم و تمایل اونا به نامزد مورد نظرشون با تمایلات حکومت وجود داره، این انتخابات رو شاید گرمتر از هر انتخابات دیگری در آمریکا کرده و شاید مردم ایران بیشتر از مردم هر کشور دیگر دنیا به نتایج این انتخابات علاقمندند و اون رو از نزدیک دنبال میکنن. به نوعی گرچه حکومت اعلام کرده که برامون فرق نمیکنه چه کسی در کاخ سفید به قدرت برسه، خودشون میدونن که کسی این حرف رو باور نمیکنه و دقیقاً جانبدانی مردم با یکی از دو نامزد در تقابل با انتخابی است که حکومت در باطن داره، حداقل از این نقطه نظر که حکومت فکر میکنه با برنده شدن یکی از این دو نامزدها، یا روشنتر بگم با برنده شدن نامزد حزب دموکرات، فشار کمتری به اونها وارد میشه و یا مجالی برای مذاکره با شرایط بهتر.
آقای تقی‌زاده، همینجا میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا واقعا فکر میکنید که این گونه است؟ آیا فکر میکنید که در صورت پیروزی مجدد آقای ترامپ روزگار سختری برای جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد، یا میتونه این ورق برگرده و شکل دیگری داشته باشه؟ به هر حال آقای ترامپ صحبت از مذاکره کرده، صحبت از دستیابی به توافق بهتر کرده.
یک تاثیر کوتاه مدت هست که اون رو نمیشه از نظر دور داشت. اثر روانی انتخاب ترامپ یک فشار سنگین بر جمهوری اسلامیه. این فشار رو ما میتونیم توی بازار ارز، در معاملات بورس و در زندگی معیشتی مردم احساس بکنیم. این اثر کوتاهه، ولی در میان مدت باید دید که آیا جمهوری اسلامی آماده پذیرفتن شرایط سخت‌تر ترامپ برای مذاکره هست یا خیر. نه ترامپ و نه بایدن هیچ کدوم مایل به جنگ با جمهوری اسلامی نیستند، ولی جمهوری اسلامی نیازمند به مذاکره برای تعدیل تحریم هایی است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده و آقای بایدن هم حتی اگر انتخاب بشه در میان مدت حتی قادر به برداشتن این تحریم ها نیست. به این علت اونچه که در میان مدت اتفاق میفته مسئله است که با اثر فوری انتخابی که از این دو نامزد فرق میکنه. به این علتی که مردم هم صف کشیدن، یکی در جانب مردم به هر حال در جانب ترامپ و حکومت به صورت پنهان در جانب بایدن.
سپاسگزارم آقای طرق‌زاده، همراه ما باشید. بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم چون بحث درباره اون بسیار زیاد هست. میخوام سری به فرانسه هم بزنیم. آقای رضا علیجانی که از طریق خط تلفن همراه ما هستند در این برنامه به ما پیوستند. و آقای علیجانی، سوال مشابهی از شما دارم و به یک نوع شاید بخوام راستی آزمایی بکنیم صحبتی که از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنیدیم در 48 ساعت گذشته، مبنی بر اینکه هیچ کدومشون مهم نیست، نتیجه این انتخابات مهم نیست، ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. میخوام نظر شما رو بدونم که چرا آقای خامنه‌ای میاد و 24 ساعت قبل از انتخابات در آمریکا چنین صحبتی رو مطرح میکنه و چقدر قابل باور هست چنین صحبتی برای شما؟
با سلام خدمت شما و میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. این صورت مسئله جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای که نقش اصلی رو داره سه وجه داره. یه وجه اصلی و مهمترش سیاست خارجی ایران بر باده آقای خامنه‌ای است که نه تنها در بین مردم، حتی بنابرای قرائن زیادی در درون خود حکومت هم در اقلیت، ولی آقای خامنه‌ای لجبازانه به این سیاست ایران بر بادهش ادامه میده. جدا از این که ما چه نظری روی سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم، آقای خامنه‌ای دوره اولی نیست که با رؤسای جمهور آمریکا همزمان هست رهبریش. ایشون بیش از 30 سال با رؤسای جمهوری متعددی هم دوران بوده. مصاحبه‌ای که ایشون در دوران ریاست جمهوریش برای شرکت در جلسه شورای عمومی سازمان ملل رفتن موجوده، ویدئوش هست. ایشون 30 سال پیش هم در حالی که رهبر نیست همون حرفایی رو میزنه که الان میزنه. بنابراین ما با در پرانتز گذاشتن مواضع آمریکا، با در پرانتز گذاشتن این که با فشار حداکثری موافق هستیم، مخالف هستیم، این رو به نفع مردم ایران، به نفع روند دموکراتیزاسیون یا علیه اون میدونیم، ولی مشکل اصلی ایران سیاست آقای خامنه‌ای و سیاست جمهوری اسلامی است که آقای خامنه‌ای روش در واقع سیطره داره. این یه بخش مسئله است و بخش اصلی تره. بخش دوم مناسبات داخل حکومته، یعنی جریانات داخلی حکومت. همونطور که گفتم آقای خامنه‌ای در درون حکومت هم سیاستش در اقلیت. بیاد داریم در مجلس قبلی یکی از نمایندگان در مصاحبهش گفت که ما سه فراکسیون مجلس، یعنی فراکسیون اعتدالی ها، مستقل ها و ولایی ها، روی مسائل اقتصادی کشور با هم بحث کردیم، به این موضوع رو مورد توجه قرار دادیم. اولین خروجی مشترک شو این بود که ما باید تنش زدایی بکنیم، یعنی فراکسیون ولایی مجلس سابق هم موزه نبود با آقای خامنه‌ای. و مسئله سوم مردم و اعتراضات مردم و مردم ناراضی است. البته من مثل آقای طرق‌زاده مطمئن نیستم گرایش مردم ایران چی است، یعنی هیچ محاسبه‌ای وجود نداره. هم قرائنی وجود داره که عده‌ای خواهان این هستند که ترامپ سر کار بیاد و شر این به اصطلاح حکومت رو کم بکنه، و هم قرائنی شاید از نظر من بیشتر وجود داره بر اساس تماسایی که دارم که از نظر مردم کوچه خیابان ترامپ یعنی گرانی، بایدن یعنی ارزانی. من این قضاوت رو تایید نمی کنم، ولی از منظر جامعه شناختی این رو بیشتر دارم میشنوم. ولی متاسفانه به علت عدم وجود آزادی، آزادی بیان، سنجشگری و نظرسنجی و نظرخواهی در ایران.
دقیقاً آقای علیجانی، نمیتونیم هیچ کدوم از اینا رو تایید بکنیم. اما قبل از اینکه یه پله جلو بریم، میخوام برگردم به چیزی که اشاره کردید. یک پیشزمینه تاریخی داشتید میگفتید و هنوز من راجع به اون سوال دارم. شما مقایسه کردید آقای خامنه‌ای رو در طول 3 دهه رهبری در جمهوری اسلامی ایران، اما این مشخص نیست اینجا که وقتی شما مثلا به نحوه رفتار رئیس جمهور آمریکا امروز اشاره میکنید، به مشقات مردم اشاره میکنید و 30 سال پیش، این رو آقای خامنه ای مگر متوجه تغییر وضعیت جمهوری اسلامی نیست؟ یا آیا جمهوری اسلامی در این 30 سال شرایط متفاوتی برای خودش نمیبینه یا آقای خامنه ای به عنوان کسی که در صدر این نظام نشسته؟
بله دقیقاً. ببینید، جمهور اسلامی هم اصلاحات رو دیده، جنبش سبز رو دیده، اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 رو دیده. این هم در درون، هم برای آقای خامنه‌ای و هم جریان حاکم و حتی جریان محافظه‌کار غیر قابل تردید هست. حالا ممکنه در به زبان نیاورن، ولی ما دیدیم دیگه وزیر بهداشت که هیچ موضوعات امنیتی بهش ربط نداره، میگه ما با طغیان فقرا مواجه خواهیم شد، تا آقای باهنر تا آقای روحانی. بنابراین ببین، نیمی از یعنی صورت مسئله اینجا به نظر من روشنه. آقای خامنه‌ای تا جایی که انبان اقتصادی بیت المال رسمی که دولت هست و بیت المال غیر رسمی که مال خودش هست، حالا اون حساب صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، میخواهد لجبازانه به این سیاست و تا موقعی که فکر میکنه خطر اعتراضات مردمی اصل نظام رو تهدید نمیکنه، میخواهد به این سیاستش ادامه بده. اما با اون سوی ماجرا بیام، انتخاب آقای بایدن و ترامپ، ببینید این رو باید این انتخاب رو و این متغیر رو که دوگانه است، یعنی بایدن یا ترامپ، باید با اون سه متغیر مواجهه بدیم. اگر ترامپ انتخاب بشه، یک شوک اولیه به آقای خامنه‌ای است و حتی من فکر میکنم به جامعه ایران، جامعه که فکر میکنه ترامپ یعنی گرانی و ترامپ یعنی سختی، و یک شوک هم به آقای خامنه‌ای است که باز هم مثلا قاتل سردار سلیمانی سر کار هست. برای آقای خامنه‌ای هیچ راهی به جز مذاکره نداره. این که سیاست ما تغییر نمی کند، آقای خامنه‌ای به گمان من انتخابش کرده، یعنی انتخابش اینه که ادامه دادن تا جایی که نفسمون میاد، ولی باید راهنما رو آروم آروم بزنیم به سمت چرخش قهرمانانه. روی کار آمدن آقای ترامپ یعنی یه شوک اولیه، یعنی شروع تحقیرآمیز. انتخاب آقای بایدن این رو نخواهد داشت، اما در ادامه آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی تر تا آقای بایدن.
آقای علیجانی اگه اجازه بدید برمیگردیم به این موضوع، چون این موضوعی است که هم این غیر قابل پیش بینی بودن و هم نحوه عمل جمهوری اسلامی در قبال این غیر قابل پیش بینی بودن رو میخوام بیشتر صحبت بکنیم دربارش. اگر اجازه بدید یک سری به آمریکا بزنیم بار دیگه، چون مهمانانی هم از اونجا داریم و آقای نفیسی شنیدید صحبت ها رو. میخوام برگردیم به این که برای ایران صحبت از این هست که هر کدام از نامزدهای حزب دموکرات یا جمهوری خواه چگونه خواهند بود، برای جمهوری اسلامی چگونه خواهند بود. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا جو بایدن به مذاکره راحت تری خواهد پرداخت با جمهوری اسلامی، کارش رو همانند دولت پیشین دموکرات در مسیر باراک اوباما پیش خواهد برد، یا شکل دیگری رو باید منتظر باشیم در صورت پیروزی آقای بایدن؟
در صورتی که جو بایدن ببره این انتخابات رو، که هر لحظه به نظرم مشکل تر میشه این احتمال، به خصوص که تصور میکنم تکساس هم به طرف پرزیدنت رفته.
بله.
اگر که این وضعیت رو در صورت احتمال بسیار ضعیف آقای بایدن رئیس جمهور بشه، ما با چند موضوع روبرو هستیم. اول این که ایران و به اصطلاح JCPOA برجام، اینها در همون وضعیت سابق نیستن. و دوم این که مسئله دیگه این است که ما باید توجه کنیم اگر که در داخل ایران انتخاب باشه، باید چجوری برخورد بکنه با دولت آمریکا. جناب آقای علیجانی توضیحات بسیار عالی داشتن در مورد نحوه برخورد ایران و آیت الله خامنه‌ای، و ایشون فقط مسئله رو به شکل لجبازی تفسیر کردن که تقریبا همه هم در این نظر موافقت دارن. ولی آیا میشه یک فرض دیگه ای هم کرد که در درون جمهوری اسلامی قدرت هایی هستن که منفعت میبرن از این وضعیت موجود و همچنین لابی هایی هستن، لابی های چینی و روسی هستن که اینها به طور نه عاطفی بلکه عقلی و با سیاست و با برنامه ریزی ایران رو میخوان که از ایالات متحده جدا کنن. بنابراین نمیشه فقط این رو یه موضوع برخورد عاطفی دونست و بگیم که این مرد چرا فکر نمیکنه به حال مملکتش.
اما آقای نفیسی در خود آمریکا چی؟ از به خاطر اینکه جو بایدن نامزد حزب دموکرات به هر حال صحبت درباره اینکه او یک کسی در مرکز حزب دموکرات هست، نزدیک به جناح چپ حزب دموکرات نیست، صحبت‌های متفاوتی هست در این باره، اینکه او میگه که میخواد فردی راهی تازه باشه، راهی نوین رو پیش بگیره، کلن در سیاستاش نه فقط در قبال ایران صحبت نمی کنیم. این که جو بایدن چگونه برخورد خواهد کرد با موضوع مناقشه برانگیز و سختی مانند ایران؟
جو بایدن رو میتونیم تصور کنیم که بعضی از سیاست‌های دوره اوباما رو ادامه بده و بخواد که از طریق مذاکره با ایران کنار بیاد، نه از طریق تهدید. و بازگشت به برجام رو عرض می‌کردم که بازگشت ساده ای نیست، بخاطر اینکه اولا اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده در این مدت و فشارهای همه جانبه پرزیدنت ترامپ دولت آقای خامنه ای رو به جایی رسونده که به قول آقای علیجانی چاره ای به جز مذاکره نداره. ولی همین موضوع باعث میشه که دست ایران ضعیف‌تر باشه در مذاکرات. و دوم این که در نظر بیارید که آخرین سخنرانی پرزیدنت اوباما درباره برجام چی بود؟ ایشون گفت دولت ایران از روح برجام پیروی نکرده. روح برجام چیه؟ این که دست از مناقشه و دست از ایجاد آنتریک در منطقه و دست از فرستادن قاسم سلیمانی به این ور اون ور و ایجاد گروه های تروریستی در همه جای دنیا برداره و وارد یک مرحله نرمال شدن و تبدیل به یک حکومت از وضعیت فعلی به اصطلاح انقلابی است. این روح برجام در واقع این بود و ایران هیچ وقت این رو در، یعنی آقای خامنه ای هیچ وقت این رو رعایت نکرد و عمدن هم نکرد. بنابراین این خودش یک موضوع، یک درس عبرتی است برای امثال آقای بایدن که اگر یک زمانی انتخاب بشن.
بله، سپاسگزارم آقای نفیسی. باز میگردیم شما، صحبت از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست، انتخاباتی که همچنان نتیجه اون مشخص نیست. اما آقای کیانی، سوال من از شما درباره آقای ترامپ هست و میخوام بدونم که به نظر شما آقای ترامپ در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری چگونه با ایران برخورد خواهد کرد؟ صحبت از غیر قابل پیش بینی بودن آقای ترامپ بود و اینکه معلوم نیست چگونه خواهد شد. میخوام از شما در این باره بیشتر بشنوم.
ببینید، ترامپ هم دنبال مذاکره است. اصلا به این گونه، به این معنی نیستش که ترامپ دنبال جنگه. بزرگواران بهتر از من میدونن، مهمانان شما، که ترامپ اساسا دنبال جنگ نیست. ترامپ در واقع همون اول هم که اومد دو کار گفتش، گفت امریکا برای جنگ های ابدی در خاورمیانه در واقع پولی نداره. یه چنین حرفی در واقع زده بود، گفت نباید امریکا همیشه در جنگ در خاورمیانه باشه. و اگر قاسم سلیمانی رو هم کشت، به دلیل این بود که در واقع قاسم سلیمانی رو یک تروریست میدونست که در کشتن سربازهای آمریکایی دخیل بوده. و خب اینم یک فکته، واقعا قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش در عراق در واقع سربازهای آمریکایی رو میکشتن. حالا من در واقع نمالی نیستن که بیام حق سنجی بکنم به اصطلاح قاسم سلیمانی محق بوده یا محق نبوده، که البته محق نبوده در اینکه سربازی آمریکایی رو بکشونه و بکشه و ایران رو بکشونه در یک منازعه بی ثمر و از پیش باخته با آمریکا. ولی ترامپ دنبال مذاکره است و همیشه هم این رو گفته، ولی شرایطش برای مذاکره البته سخت‌تر از شرایطیه که دموکرات‌ها در واقع می‌چینن. این یه نکته است در واقع. و به نظر من هم اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه، که امکانش بالاست، در واقع دوباره همین فشار رو خواهد آورد و بلکه بیشتر، همونطور که در واقع پمپئو گفته
تا به کجا برسه در... فکر میکنی تا کجا قراره که این فشار ادامه پیدا کنه؟
در واقع تا اینکه جمهوری اسلامی رو مجاب کنه پای میز مذاکره بنشینه. البته من این حرف رو قبول دارم خامنه ای برش بسیار دشواره که با کسی در واقع بخواد مذاکره کنه که قاسم سلیمانی رو کشته. ببینید سیاست رو برای آقای خامنه ای در سیاست متعارفی که در دنیا وجود داره در نظر نگیرید. سیاست برای آقای خامنه ای یه مقوله هویتیه. یعنی آقای خامنه ای اساسا اومده توی یک صحبت یکی از مهمانانتون بود اساسا اومده تا ایده های آخرالزمانی و ضد آمریکایی و یهودی ستیزانی
خودی. اما همون در سال 2013 هم که مذاکرات اتمی پی گرفته شد و شکل تازه‌ای پیدا کرد، تا اون زمان میتونیم بگیم حالا هر دوره‌ای که میگذره رکورد جدیدی ثبت میشه، اما تا آن زمان سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی رو ایران متحمل شده بود و همه اینها هم به دلیل این بود که هدایت چنین فشاری رو آمریکا پی گرفته بود و تا زمانی که با آمریکا مذاکره نمی‌کرد هیچ چیز پیش نمی‌رفت، کما اینکه 10 سال پیش از اون این مذاکرات به جایی نرسیده بود. در نتیجه آقای خامنه‌ای در یک مقطعی میاد و مذاکره میکنه، نه؟
بدون تردید پای بقای رژیم که وسط باشه. البته مگه آقای خامنه‌ای از آقای خمینی سخت‌تره؟ وقتی که در آخر جنگ، ماه‌های آخر جنگ بود، آمریکا شروع کرد اسکله‌های رژیم رو در جنوب در خلیج فارس هدف گرفتن و وقتی فهمیدن جدیه، همین خمینی که میگفتش که ما جنگ رو ادامه میدیم نمیدونم تا ابد و اون شعارها رو میده، اومد پای میز مذاکره و قطعنامه رو پذیرفت. پای اتفاقا آخوندها به دلیل محافظه‌کاری ذاتی که دارن، حتی همون آخوندهای انقلابی، پای بها که وسط باشه در واقع میان پای میز مذاکره. ولی این به این معنی نیست که تمایل به این مسئله داشته باشن. نمونه‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی برجام امضا شد همین آقای خامنه‌ای گفتش که استاپ آخر، وگرنه تو همون حکومت جمهوری اسلامی همین چین حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی از برجام دوم و برجام سوم و برجام منطقه‌ای حرف می‌زدن. ولی خامنه‌ای سریعا پروژه نفوذ رو کلید زد. یه عده از همین سیپایی مثل سیامک نمازی و باقل نمازی رو بازداشت کردن که اجازه ندن برجام از این پیشتر بره. اون برجام هم اگه امضا شد و 20 دقیقه‌ای به تصویب مجلس رسید با دستور خامنه‌ای، به دلیلی بود که پای بقای رژیم وسط بود. مطمئن باشید که اگه پای بقای جمهوری اسلامی وسط باشه، خامنه‌ای با قاتل قاسم سلیمانی هم مذاکره میکنه. ولی به این دقت کنید، خامنه‌ای خودش نیست فقط. درسته الان در واقع رهبر مطلق العنان رژیم هستش، ولی یک پایگاهی داره. این پایگاه در واقع به خامنه‌ای اجازه نمیده که بشینه با قاتل قاسم سلیمانی مذاکره کنه. ولی از همونطور که گفتم پای بقا که وسط باشه، خود اون پایگاه، خود اون کسایی که در واقع قاسم سلیمانی براش نقش یک مقتدا رو بازی میکرد، اونها هم مجاب میشن همچنان که مثل برجام مجاب شدن که به مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا تن بدن، حتی با آدمی مثل ترامپ.
حتما بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم، چون اشاره کردید به برجام و بعد از اون برجام های دوم و سوم که به گفته شما آقای خامنه ای مقابل اون وایستاد و نذاشت که پی گرفته بشه. آقای تقی‌زاده، شما از جمله تحلیلگرانی هستید که ما در طول این سالها زیاد با هم درباره این موضوع صحبت کردیم، درباره برجامی که به دست آمد و به نوعی شکننده تر از همیشه و نافرجام امروز به زندگی و حیات خودش داره ادامه میده. میخوام از شما بپرسم که آقای خامنه‌ای به نظرتون در چه مقطعی آماده خواهد بود که با دونالد ترامپ یا جو بایدن بخواد مذاکره بکنه؟
آیا نظر منو میپرسید؟ در هیچ مقطعی. در حقیقت مانع اصلی مذاکره بین حکومت امروز ایران و آمریکا آقای خامنه‌ای است، و اگر این ضرورت رو مجموعه حاکمیت احساس بکنه و به اتفاق نظر برسه و این مجموعه در تقابل با آقای خامنه‌ای باشه، او رو به نحوی دور میزنن. این محترمانه ترین شکلی است که من میتونم از وضعیت فردای به هر حال مذاکره بین جمهوری اسلامی آمریکا ترسیم بکنم. آقای خامنه‌ای البته در مواقعی همیشه تسلیم دولت وقت شده و تن داده به خواسته دولت، ولی هنوز معلوم نیست که دولت بعدی آمریکا، دولت بعدی جمهوری اسلامی، دولتی خواهد بود که به نوعی شبیه دولت روحانی است و یا اینکه به نوعی شبیه دولتی است که آقای باقر قالیباف میخواد نمایندگی بکنه. شاید اگر قاسم سلیمانی زنده بود انتخاب ها به نوعی فرق میکرد، گزینه ها متفاوت بود.
یعنی شما دارین درباره این صحبت میکنید که فارغ از این که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا به کدام سمت بره، کدام نامزد پیروز این انتخابات بشه، باید منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران باشیم
و این اثر میگذاره در ترکیب و روش و نوع کسی که به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی به قدرت میرسه و اوست که باید این مهرچینی ها رو صورت بده. با آقای خامنه ای هم همیشه در طول 30 سال گذشته حرفا و یا خواسته دولت وقت رو پذیرفته. در حقیقت دولت وقت بنا به خواسته های آقای خامنه ای شکل میگیره و آقای خامنه ای به خواسته های دولت منتخب به خودش.
همین رو متوجه نمیشم آقای تقی‌زاده، به خاطر اینکه ما بیشتر چیزی که از شما و همفکرانتون میشنویم این هست که دولت در ایران قدرت نداره، دولت در ایران حرفش خریدار نداره، از سوی مقامات ارشد نظام کسی اهمیت نمیده به اینکه دولت چگونه است، دولت تضعیف شده، جایگاهش سال پس از سال، دهه پس از دهه. حال شما میگید که آقای خامنه ای در ادامه آنچه که خواسته دولت هست در نهایت قدم برمی‌داره.
این صحبت شما که من رو با همفکرانم در یک خط قرار میدید و نمیگید که این همفکران چه کسانی هستن، یه مقدار خودش سوال برانگیزه. ولی نظر قاطع
منتقدان جمهوری اسلامی منظورم هست مشخصا آقای تقی‌زاده،
برای اینکه منتقدان جمهوری اسلامی نوع من هست، نوع آقای علیجانی، آقای نفیسی هم هست که منتقد جمهوری اسلامی هستند ولی مجموعه این حاکمیت رو دوست دارن به شکلی که بتونه منافع اونها رو تامین بکنه یا منافع گروه سیاسی نزدیک به اونها رو. بنابراین منتقدین جمهوری اسلامی همیشه در یک خط قرار ندارن. ولی واقعیت این است که دولت در جمهوری اسلامی یک زائده است، یک مجری دستورات و حاکمیت در جای دیگری قرار داره.
متوجهم. حتما آقای علیجانی و نفیسی اگر بخوان به این صحبت شما پاسخی داشته باشند حتما از اونها هم میشنویم. اما آقای علیجانی، من سوال دیگری از شما داشتم درباره حرفی که آقای کیانی زدن درباره پایگاهی که علی خامنه ای اون رو به نوعی نمایندگی میکنه و به خاطر این پایگاه هست که آقای خامنه ای تن به مذاکره میده یا نمیده. میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بشنوم.
بله، من ابتدا یه جمله راجع به این جمله بی‌ادبانه‌ای که آقای تقی‌زاده گفتن بگم. آقای تقی‌زاده بیرون تاریخ نیستادن که منافعی نداشته باشن. همه در ایران منافع دارن، میتونیم منافع شخصی باشه، حالا اینکه منافع کی به منافع ملت ایران یا به منافع دشمنان مردم ایران نزدیکه، اون رو افکار عمومی قضاوت خواهد کرد. اما من در ادامه بحث گذشتم اگر بخوام ادامه بدم، آقای خامنه ای با این سه تا مشکل مواجهه. حالا بیام نیمه دوم، یعنی طرف آمریکایی ها رو در نظر بگیریم. آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی. آقای ترامپ آمریکا اگه برنده بشه در واقع آمریکا رو برده، ولی ترجیح خواهد داد که تاریخ هم ببره. آقای ترامپ دو نوع میتونه از طریق ایران، البته حالا بخشای دیگرش قابل بحثه، از دو نوع میتونه تاریخ رو ببره. یکی این که جمهوری اسلامی رو، رژیمش رو تغییر بده، یکی این که جمهوری اسلامی رو هم بیاره رو میز مذاکره، نرمال سازی بکنه، روند که در خاورمیانه الان به اصطلاح بین عرب و اسرائیل بخشیشون داره مذاکره و صلح صورت میگیره، جمهوری اسلامی هم به این مدار نزدیک بکنه، هم از این طریق اسمش در تاریخ خواهد رفت و هم از طریق این که بتونه جمهوری اسلامی رو تغییر بده، که خب خیلی به اصطلاح نزدیک میشه به مسئله جنگ. معمولا هم در جهان تحریم ها انتهاش جنگه، این تحریم جایگزین جنگ نیست، تحریم مقدمه جنگه و هر دوتاش از آقای ترامپ متصوره. منم مثل آقای کیانی معتقدم که آقای ترامپ هم جنگ نمیخواد. آقای ترامپ برخلاف برخی از نیروهای پیرامونی جنگ نمیخواد. خاطرات آقای بولتون هم هست تو ماجرای زدن پهپادها. من تا برم خونه لباس عوض کنم بیام، ما چندین ده جا مراکزی که در ایران باید بمباران بشه رو هم تایید که مشخص کرده بودیم، تا من برم خونه برگردم نه، آقای ترامپ برگشت. بنابراین آقای ترامپ هم سعی خواهد کرد که ایران رو نرمال سازی بکنه، بیاره رو میز مذاکره.
برای این آقای بایدن خوب مشخص تره، یعنی میگه من به برجام برمیگردم، ولی همه میدونن، آقای خامنه‌ای و تیمش هم میدونن که این بازگشت به 5 سال پیش نیست.
شرایط اون هم جدید. شرایط و چالش‌های جدیدی خودش رو خواهد
داشت. بله، هم در داخل ایران هم به هم هر دو کشور و به خصوص آمریکایی هم تجربه کردن که تغییر، آقای خامنه‌ای میخواد تغییر تاکتیکی بده، تغییر استراتژیک نمیخواد بده. بنابراین روزهای سخت آقای خامنه‌ای برای آقای خامنه‌ای در پیشه که آیا تصمیم به تغییر استراتژی دارد یا ندارد. بنابراین پیروزی آقای بایدن شاید شروع آسانتری برای آقای خامنه‌ای باشه، ولی ممکنه مسیر سختری هم باشه. پیروزی ترامپ شاید شروع سختری برای آقای خامنه‌ای باشه، ولی حتی ممکنه اگر آقای ترامپ اون روی تاجر مسلکی و اون ترجیح اول خودش، بعدن آمریکا، بعدن جهان رو، ما این اولویت بندی رو تو روانشناسی آقای ترامپ ببینیم، ممکنه حتی در ادامه مسیر آسان‌تری داشته باشه. اما به ایران برگردیم، من خدمت آقای نفیسی با اون مؤلفه‌ای که گفتم منم موافقم، یعنی لابی هایی وجود داره، منافع باندهای مافیایی هست، ولی اینا یه بخشایی هستن از ماجرا. در تحلیل نهایی آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره، بردارهای دیگری هم آقای خامنه‌ای موثرن، حتی از درون سپاه. ببینید سپاه بخشای مختلف داره، سپاه قدس داره، خاتم الانبیا هم داره، خاتم الانبیا کارهای اقتصادی میکنه. خود سپاه الان سیطره داره بر کل اقتصاد ایران، تجارت ایران، صنعت ایران، واردات و صادرات، هم به صورت نهادی یعنی نهاد سپاه، هم به صورت شخصی یعنی بسیاری از سپاهیان کار صادرات و واردات و اینا هستن. یه بخش کوچیکی اون باندهای مافیایی هستن که از قضا اینا با آقای خامنه‌ای نزدیکن، ولی این همه سپاه نیست. یعنی آقای خامنه‌ای زیر فشار بازار، مؤتلفه، بخشایی که در صادرات و واردات هستن، وقتی اقتصاد ایران فلج بشه منافع همه اینا به خطر میفته.
این اون پایگاهی است که آقای کیانی هم به اون اشاره میکردن و میگفتن که این پایگاه رو باید پاسخگو باشه آقای خامنه‌ای.
بله، این در درون نظام. اون طرف هم مطالبات مردم هست. حالا اگه آقای ترامپ، آقای بایدن انتخاب بشه، به گمان من فشارهای درونی، یعنی هم فشار درون حکومت و مهمتر از اون فشار اعتراضات مردمی بیشتر خواهد بود. نه. یعنی به لحاظ روانی اونا زودتر عصبانی خواهند شد، درجه نفرتشون بیشتر بالا خواهد رفت اگر آقای خامنه‌ای نخواد مذاکره بکنه. یعنی میگن خب دیگه شما الان چه مانعی داری که مشکل آفرینی میکنی؟ یعنی آقای خامنه‌ای فشار درونی بیشتری تحمل خواهد کرد در همون آغاز مسئله، چون خشم مردم بر اساس، یعنی الان حکومت بر اساس ترس و ارعاب و کشتار داره خشم مردم رو کنترل میکنه، ولی همیشه نگرانه که خشم مردم بر ترس اونها غلبه بکنه. فنر منقبض شده ای که ما در رفتارشناسی و روانشناسی تاریخی ایرانی ها میبینیم که این فنر مرتب جمع میشه و ناگهان میپره. پیروزی آقای بایدن میتونه این نقطه غلبه خشم بر ترس رو نزدیکتر بکنه. و نکته آخر این که رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون داده که این روانشناسی، چون جمهوری اسلامی ساخت قالبش روحانیه، روحانی ها اهل منبرن، اهل شعر و شعار و خطابن، در قافیه شعری که میگن و در زندانی شعارهای خودشون میشن، و این باعث میشه که اون تدبیری که حتی به نفع نظامشون هست، تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای و حالا تو منازعات جدیدشون، این دیر به صورت تأخیری به نتیجه برسن. ولی همونطور که آقای کیانی هم گفتن، یه نوع پراگماتیزمی تو روحانیت هست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی سه لایه داره. لایه اولش ضد غرب، ضد تمدن، ضد تجدد، که در پوشش ضد آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها خودشونشون میده. لایه دوم شیعیگریه و لایه سوم مصلحت نظامه. مؤلفه سوم گاهی وقت وتو میکنه دو تا مؤلفه اول رو، و ما این رو در مصلحت نظام رو در قطعنامه 598 دیدیم. اینا رفتن نه تنها با قاتل مثلا یه سردار سلیمانی، بلکه با قاتل هزار سردار، میلیون هزاران هزار شهروند ایرانی که هر کوچه و خیابونش اسمی شهید رو داره، با قاتل اونم نشستن.
اونجایی که به نتیجه رسیدن که مصلحت نظام چگونه میتونه قوی تر باشه، فاکتور قوی تری باشه برای اینکه پیش ببره.
تشخیص نقطه مصلحت نظام ممکنه دیگه در تحت اختیار آقای خامنه‌ای نباشه. آقای خامنه‌ای دچار کهولت ذهنی شده. آقای خامنه‌ای پیرامونش رو بیشتر نظامیای افراطی که هم فکرش هستن و دست نشانده هستن پر کردن، ولی در این حال صدای اعتراض مردم رو هم میشنوه. آیا آقای خامنه‌ای به موقع نظامش رو نجات خواهد داد؟ این مسئله و مشکل من نیست، ولی مسئله و مشکل من زندگی مردم ایرانه.
حتما آقای علیجانی اجازه بدید برمیگردیم به این موضوع صحبت میکنیم درباره اینکه حتی اگر آقای خامنه‌ای تصمیم گیر خواهد بود و اینکه این چه تأثیری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت، کسانی که از هر کدام از این تصمیمات زندگیشون تاثیرگذار هست، چه آنهایی که شب تا صبح دیشب اگر که نگاه میکردید شبکه‌های اجتماعی رو، ایرانیان بسیاری در طول شب انتخابات آمریکا رو لحظه به لحظه دنبال میکردند، ایالت به ایالت، حتی طنزهایی بود و تمسخرهایی بود مبنی بر اینکه اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند ما اصلاً برامون این انتخابات مهم نیست، به همین دلیل تمام شب داریم انتخابات رو دنبال میکنیم لحظه به لحظه، همانند یک آمریکایی که چگونه ایالت‌های کشور خودش رو دنبال میکرد آرا رو. در زمانی داریم صحبت میکنیم که جو بایدن در سخنرانی کوتاهی برای هواداران خودش گفته که مطمئنه در مسیر پیروزی قرار داره، باید امید داشت و باید تا شمارش همه آرا صبر کرد. آقای ترامپ هم در توییتی گفته که بیانیه‌ای امشب صادر میکنه و یک پیروزی بزرگ در راه دو نامزد حزب جمهوری خواه و دموکرات شانه به شانه یکدیگر این انتخابات رو دارن پیش میبرند و همونطوری که پیشتر هم پیش بینی شده بود این انتخابات به این سادگی ها نتایجش مشخص نمیشه و دست کم مانند سنت همیشگی که شاید ساعتی بعد از نیمه شب ما شاهد اعلام پیروزی یک نامزد و قبول شکست از سوی یک نامزد دیگه بودیم، این اتفاق نیفتاده و حال هر دو نامزد صحبت از این میکنند که احتمال داره که پیروز این انتخابات باشند. آقای نفیسی یک سوالی از شما داشتم، اون هم درباره این هست که ما هی داریم درباره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا صحبت میکنیم، اما انتخابات دیگری هم در آمریکا در جریان بود در ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم، از جمله در کنگره آمریکا، از جمله تلاشی که حزب دموکرات میکرد برای اینکه شاید بتونه حزب جمهوری خواه رو شکست بده در سنای آمریکا و بتونه اکثریت رو بار دیگه به دست بیاره. هنوز نتایج اون کاملا مشخص نیست، در مجلس نمایندگان دموکرات ها دست بالا رو داشتند و دارند، اما در سنا همچنان باید ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت این وضعیت. اما میخوام از شما بپرسم که کمی باز بکنیم اینو و دربارش اگه بتونید توضیح بدید که چه اتفاقی میفته وقتی که یک رئیس جمهور، حالا چه آقای ترامپ باشه چه آقای بایدن، با یک حزب موافق یا مخالف خودش سر و کار خواهد داشت برای 4 سال پیش رو.
اون چیزی که مسلمه با جابجا شدن دو یا سه سناتور میشد که وضعیت تعادلی لاقل در سنا برقرار بشه، که به نظرم تا آخرین لحظاتی که من دنبال کردم همچین اتفاقی نیفتاد. بنابراین اون چیزی که اساسی است در تعادل قوا در آمریکا این است که مجلسین در واقع ناقد و همچنین تصحیح کننده قوه مجریه باشد و در وضعیت فعلی که هست مجلس سنا هم خط با ریاست جمهوری، و ریاست جمهوری هم من فقط یک اشاره خارج از سوال سرکار بکنم و اون است که من از فرمایشات آقایون دیگه در این میزگرد متوجه شدم که اونها یک نوع راسیونالیزم و یک نوع استراتژی در فعالیت های پرزیدنت ترامپ میبینند. من متاسفانه همچی چیزی نمیبینم و ایشون در سیاست خارجیش بسیار بسیار ناکام بوده. یعنی شما فقط نگاه کنید به کره شمالی که مثلا پرزیدنت حتی اونجا رفت، به اینها مشروعیت داد و اینها دیدیم که هفته پیش دوباره یک موشک که مثلا بسیار قوی رو نشون دادن که به خاک آمریکا هم میتونه برسه. یا مثلا در مورد دیگه، در مورد عرب نفیسی. و اسرائیل
دقیقاً همین میخوام درباره عرب و اسرائیل هم مثلا صحبت بکنیم. شاید به نظر شما شاید اینطور باشه که این سیاست خارجی به سمتی نبوده که شما فکر بکنید که این سیاست خارجی موفقی باشه، اما به هر حال تحلیلگران بسیار زیادی هم هستن که معتقدند اون چه که در میان کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل در جریان هست، حالا فارغ از اینکه نتیجه اون 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه چه باشه، اما اون چه که اتفاق افتاده، حداقل از نظر نمادین اون چه که اتفاق افتاده و میتونه که شاید دیوارهایی رو برداره میان این کشورها، یک موفقیت محسوب میشه. شما فکر نمی کنید؟
نه ببینید، من میخواستم ادامه بدم. در مورد مثلا کره شمالی دیدیم، یا در مورد قرارداد با چین دیدیم که اینها موفقیتی نداشت. در رابطه اعراب اسرائیل بسیار موفق بود و کاری که پرزیدنت ترامپ کرد، هیچ کدوم از پرزیدنت های دیگه موفق به اون نشده بودن. در مقابل موج مهاجرتی که با آمریکا از طریق کشورهای لاتین میشد، به نظر من ترامپ درست عمل کرد. با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به جدا کردن فرزندان از خانواده هاشون غیر ذالک میشه، یعنی، ولی یه مسئله اساسی اینه، در تمام کارهای پرزیدنت ترامپ یک نوع مسئله نمایشی و شعاری دیده میشه، یعنی ایشون میخواد ظاهر قضیه درست باشه.
این بخشی از استراتژی نیست به نظر شما؟
نه، استراتژی دولت آمریکا و کشور آمریکا نیست. ببینید، شما در اگر سیستم دیپلماسی رو نگاه بکنید، متوجه میشید که سیستم دیپلماسی دراز مدته، برای آینده فکر می‌کنید.
آقای نفیسی، متاسفانه صداتون مشکل داره، ما سعی میکنیم که دوباره با شما تماس بگیریم. فکر میکنم
الان
که
چطوره؟
الان همچنان الان مشکل داره. ما سعی میکنیم که دوباره آقای نفیسی با شما تماس بگیریم، به دلیل اینکه این مشکل صدا هست، شنونده های ما مشکل میتونن صدای شما رو بشنون. برمیگردیم درباره این استراتژی که شما معتقدید در سیاست خارجی دولت آقای ترامپ وجود نداشته حتما صحبت میکنیم. بیشتر همکارانم سعی میکنن شما رو بار دیگه وصل بکنند. آقای کیانی، میخوام از شما سوالی بپرسم و اونم اینه که تصور میکنید که اگر حالا چه امشب رو بیدار بمونید یا اینکه بخوابید و صبح پاشید و رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا نامزد دموکرات ها باشه، فکر میکنید که چگونه باید با جمهوری اسلامی ایران نامزد دموکرات ها روبرو بشه؟
من با این تحلیلی که فکر میکنم جناب علیجانی داشتن کاملا موافقم، که در واقع نمیدونم دقیقا کدوم مهمان بودن، که دولت دموکرات این دستاوردهای آقای ترامپ رو، حالا دستاورد از منظر منافع ملی دولت آمریکا میگم، نادیده نمیگیره و به هر حال جمهوری اسلامی رو بسیار ضعیف کرده. من فکر میکنم بله، شاید اون سیاست مذاکره نرمتر با شروط کمتری در واقع بشینه پای میز مذاکره، ولی قطعا نادیده نمیگیره اون دستاوردها رو، سعی میکنه از اون دستاوردها برای خودش امتیاز بخره. شما در نظر بگیرید دموکرات ها دوست جمهوری اسلامی نیستن، اینو در نظر بگیرید، ولی دموکرات ها به یک رویکرد چند جانبه گرا در سیاست بین الملل معتقدن، برخلاف در واقع دولت ترامپ و برخلاف اون جمهوری خواهی کلاسیک. یعنی هم معتقدن که باید با همکاری نهادهای بین المللی و با همکاری دول اروپایی و شرکای نظامیشون در ناتو پروژه رو پیش ببرن، همچنان که در واقع دولت اوباما پیش برده بود. یعنی قطعا در واقع اون سعی خواهند کرد که از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی جلوگیری کنن، ولی حالا بله با یه سری فشار کمتری نسبت به دولت ترامپ. من یه نکته هم عرض کنم چون به بحث مرتبط هستش، من با این تحلیل آقای تغییرزاده موافقم که دولت زائده‌ای در واقع در جمهوری اسلامی هست، ولی ایشون در نظر بگیرن که تصمیمات از زیر آقای خامنه‌ای بگیرن، چنان که در همین مسئله برجام خود آقای علی اکبر صالحی گفته بودن وقتی دولت روحانی روی کار اومد، ما 1 سال قبل از روی کار اومدن دولت روحانی در عمان مذاکرات رو شروع کرده بودیم به دستور آقای خامنه‌ای، و بعد
مذاکراتی که البته راه به جایی نبرده بود آقای کیانی.
نه اتفاقا اون مذاکرات مقدمه برجام بود.
نه دیگه، به هر حال وقتی که هم صحبت‌های آقای صالحی رو، هم وقتی صحبت‌های خصوصا طرف آمریکایی مذاکره کننده رو وقتی نگاه بکنید، مشخصه که در عمان در زمانی که همچنان دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار بود و از جمله آقای جلیلی از جمله مذاکره کنندگان بودند، راه به جایی نمی‌بردیم مذاکره تا زمانی که شکل مذاکره
من فکر می‌کنم اصلا جلیلی رو که کنار زده بودن. شما یادتون میاد اون نقدهای آقای ولایتی در اون انتخابات ریاست جمهوری که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بر سعید جلیلی وارد می‌کردن. آقای ولایتی مشاور اصلی بین‌الملل آقای خامنه‌ای بودن. آقای جلیلی رو کنار زده بودن، آقای احمدی نژاد رو که کلاً از دور خارج کرده بودن و خود آقای خامنه‌ای در واقع با علی اکبر صالحی پرستاد. من اینو می‌خوام بگم، علی اکبر صالحی میگه ما وقتی پرونده مذاکرات پروسه مذاکرات رو بردیم شایروانی، آقای روحانی تعجب کرد و البته خوشحال شد و بعداً در واقع به نمایندگی از خامنه‌ای این مذاکرات رو ظریف پیش برد. یعنی میخوام عرض کنم که اتفاقا تصمیمات اصلی آقای خامنه‌ای میگیره و یک سری دولت‌ها رو در واقع نماینده خودش میکنه. من با اون تحلیل آقای علیجانی هم بسیار موافقم. ببینید یه فرقی که داعش با جمهوری اسلامی داره، وگرنه رویکردهای شرعیشون رو به اصطلاح میبینید، یه فرقی که داره اینه که داعش در واقع جمهوری اسلامی اون شرع اجرای احکام شرعی رو در کنار مسئله به نام مصلحت پیش میبره و هر موقع ببینه پای بقای خودش در میانه بچه مصلحت رو برجسته میکنه. یعنی این مصلحت همون سیاست متعارفی هستش که مثلا در قبل انقلاب دولت پهلوی داشت، دولت‌های متعارف در دنیا دارن. خب این فرق در واقع یکی از فرقهای جمهوری اسلامی با داعش هستش. یعنی شما همیشه این بحث مصلحت در جمهوری اسلامی رو باید در نظر بگیرید. به خاطر همین رو مثلا ببینید همین خمینی که گفته بود که اگه ما با صدام هم آشتی بکنیم، نمیدونم با فلان هم آشتی بکنیم، با عربستان هیچ وقت آشتی نمیکنیم. ببینید که در اوایل دهه 70 با اذن آقای خامنه‌ای رفسنجانی یکی از بهترین در واقع روابط رو در تاریخ روابط جمهوری اسلامی با عربستان شکل میده. یعنی این مسئله رو هم باید در نظر بگیرید که در مسئله دولت آمریکا هم اگر در واقع بایدن رو کار بیاد قطعا در